سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان حیات طیبه، تهران، حسینیه ارشاد، هفتم بهمن 1399.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. الله أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هدیه به پیشگاه امام زمان، صلواتی هدیه بفرمایید. بحث ما در موضوع حیات طیب و عنوانی که اختیار کردیم برای این دور جدید از مباحثی که در خدمت دوستان باشیم، جلسات قبل پیرامون ضرورت و جهت و کم و کیف بحث یک کلیاتی را عرض کردیم. از اینکه جایگاه این بحث حیات، حیات مطلق در نظام هستی از چه جایگاه ویژه‌ای برخورداره و نسبتی که حیات با علم و قدرت پیدا میکنه کلن در عالم هستی و از طرفی لازمه علم و قدرت میشود حیات، بعد حیات میشود واسطه خلقت در کل عالم هستی. اون از یک منظر، از منظر حیات کلی، حیات عمومی عالم. از یک منظر دیگری عرض کردیم اهمیت و جایگاه این بحث از زاویه انقلاب اسلامی اگر به این بحث نگاه بکنیم، بعد از مسائل اعتقادی و مبنایی، حضرت آقا می‌فرمایند اگر ما در یک کلمه بخوایم کل آرمان‌های انقلاب اسلامی رو، کل آمال و اهداف و آرمان‌ها و مطلوب‌هامون رو از ما بپرسن که شما در انقلاب اسلامی می‌خواستید به چی برسید، چه اتفاقی قرار بود بیفته، حضرت آقا می‌فرمایند من یک کلمه میگم، میگم ما می‌خواستیم به حیات طیبه برسیم. این هم از این جهت که از منظر و زاویه نظام ارزشی و انقلابی ما. وقتی ما این بحث رو در سیرورت تکون مراحل مختلف حیات بررسی می‌کنیم، حیات از یک مرحله نباتی شروع شد، جلسات قبل عرض کردیم، به یک مرحله حیات حیوانی میرسه، بعد به یک حیات انسانی میرسه. بعد این حیات حیوانی، بعد از حیات حیوانی حیات انسانی، یک مرحله فردی داره و بالاتر از حیات انسانی فردی به یک حیات جمعی میرسیم. حیات جمعی بالاتر از حیات فردیه، یه اقتضاعاتی داره. بعد این حیات جمعی تبدیل میشه به یک حیات اجتماعی و به تعبیر شهید مطهری جامعه نه فقط یک حیات واحد و اجتماعی داره، بلکه جامعه مجموعه ایست از حیاتهای متعدد که بعد با همدیگه یک واحد مجموعی حیات جمعی ایجاد میکنن. بعد آثار و پیامدهای حیات نباتی یا آثار و پیامدهایی داره، حیات حیوانی یا آثار و پیامدهایی داره، حیات فردی یا آثار و پیامدهایی داره، حیات جمعی و اجتماعی هم یا آثار و پیامدهایی داره. بعد از این مرحله اون حیات جمعی، حیات در یک مرحله بالاتر خاص تکوینی قرار میگیره که اون هم آثار و پیامدهای خاص خودش رو داره که در جلسات انشالله آتیه من سعی میکنم که اینها رو به مرور عرض بکنم که ما هر بخشی از نظام خلقت رو بخوایم به فعلیت برسیم با چه سطحی از حیات این امکان پذیره، اینکه حیات نباتی چه بخشی از عالم خلقت رو به فعلیت میرسونه، حیات حیوانی چه بخشی از عالم خلقت رو به فعلیت میرسونه، حیات انسانی چه بخشی رو به فعلیت میرسونه و حیات اجتماعی چه بخشی از عالم خلقت رو به فعلیت میرسونه. من جمله این که آیه قرآن میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، این حیات، حیات جمعیه، این اون چیزی که میتواند ابواب آسمان را باز بکند و خزائن و ذخیره های زمین رو عرضه بکند، خاصیت حیات جمعیه. که حالا چطور میشود به این حیات جمعی رسید؟ چطور میشود اون حیات فردی خواص خودش رو پیدا کند؟ حالا ما اول باید مسئله حیات فردی رو که به عنوان عنصر ابتدایی و قاعده حیات جمعیه این رو بحث بکنیم. بعد از اینکه خوب حیات فردی رو تبیین کردیم و همه الزامات حیات فردی بحث شد، بعد به عنوان پایه و اساس حیات جمعی اون رو میتونیم تعمیمش بدیم به کلیت حیات جمعی و حتی اینکه مرحوم علامه طباطبایی هم تطبیق میدن مثلا حیات فردی رو بر حیات اجتماعی، اینکه مثلا عقل در حیات فردی کجای عقلانیت در حیات اجتماعی، دل در حیات فردی کجای قلب در حیات اجتماعی، اینها بحثایی که تطبیق داده میشه که جامعه به سانه یک پیکر واحد تلقی میشه و تطبیق داده میشه. در حیات فردی ما دو بعد داریم، یه بعد مادی داریم، بعد حیات فردی مادی، یه بعد حیات فردی معنوی داریم، یا یه مقدار مسامحه هست معنوی، درسترش حقیقیه. یعنی یک حیات فردی مادی داریم، یک حیات فردی حقیقی داریم. این حیات تعمدن گفته می شود حقیقی چون می خوام بگن طرف مقابلش غیر حقیقیه، نه اینکه طرف مقابلش مادیه، اون طرفش یعنی غیر حقیقیه. اون حیات حقیقی اینیه که می خواهیم بحث بکنیم که حیات حقیقی انسان چه ویژگی هایی داره. در حیات مادی عرض کردیم که دوتا سیر داره حیات مادی فردی، یه سیر شکلی داره، یه سیر محتوایی داره، یعنی یه سیر کمی داره، یه سیر کیفی داره. سیر شکلیش رو عرض کردیم که از اون دوره جنینی شروع میشه، به دوره کودکی میرسه، به دوره نوجوانی، به دوره جوانی، به دوره میانسالی، پیری و اینا. از یک ضعفی شروع میشه، به یک قوتی بالا میره، به یک باره دوباره به سمت یک ضعفی میره. این خاصیت حیات مادیه. از یه ضعفی، یعنی یک دوره جنینیه، ابتدایی ترین مراحل حیات از نطفه و اینها شروع میشه، بعد یه اوجی میگیره در یک مرحله قوت حیات مادی، یه اوجی میگیره مثلا در دوره جوانی و غیر ذلک، بعد دوباره رو به افول میره در دوره پیری. این در بعد سیر حیات مادی به لحاظ شکلی. در سیر معنوی این حیات فردی مادی یه تقسیم پنجگانه ای رو قرآن داره که میفرماید که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این جنبه کیفیشه. او جنبه شکلی و مادیش بود، اینم جنبه کیفیش بود که به لحاظ کیفیت اینجوریه، یه دوره لهو داره، یه دوره لعب داره، یه دوره ارزم به حضور شما تفاخر داره، یه دوره تکاثر داره. اینا این پنج مرحله اینجا بیان میشه. در مقابل حیات مادی، طرف مقابلش مماته، به خلاف حیات حقیقی. شما در حیات حقیقی، حیات حقیقی اون طرفش ممات نداره، این حیات استمرار داره. در حیات مادی شما دو تا طرف داره، یک این که حیات مادی منتها الیهش به ضعف منتهی میشه، یعنی از یه ضعفی شروع میشه به یه قوتی میره دوباره به ضعف منتهی میشه. و کلن تعبیر میکنن آقایون چرا این ضعف حاصل میشه، از یه قوتی شروع میشه و این ضعف ایجاد میشه. میگن نشاط جسم مربوط به روحه، تا وقتی جسم نشاط داره که روح نشاط داره. وقتی که روح کم کم رحل اقامت میبنده از این جسم که میخواد از این جسم فراغت بکنه، علقه خودش رو نسبت به جسم از دست میده، جسم رو به ضعف میذاره. این مال اون جنبه هایی که روح مرحله به مرحله داره از جسم جدا میشه، هی جسم ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه، تا اون لحظه آخر میگن اون لطافت آخری که دیگه روح از بدن جدا میشه، این چند سال قبلش شروع شده، این فراغته، این شکستگیه، این کهولته، این حالتی که روح علقه خودشو به جسم از دست داده و میخواد از این جسم، جسمم تلاش میکنه این روح رو نگه داره، ولی دیگه روح این علقه رو نداره به جسم و داره تلاش میکنه از این جسم خارج بشه، لذا جسم شکسته میشه. این از یه قوتی شروع میشه، از یه ضعفی، یه قوتی دوباره یه ضعفی، تا منجر به ممات مادی میشه، منتها الیهش این میشه. اون جنبه کیفیتش هم همینطور، جنبه کیفیتش ابتداءن خیلی تلاش و نشاط و کوشش و اینها، لعب و لهوش و تفاخر و اینها داره، بعد هی سعی میکنه خودش رو نگه بداره با تکاثر در اموال و اولاد و اینها، اون نشاط، بعد دوباره این حالت هم چون منتها الیهش به اون جنبه جسمانیته، اون بود رو هم باز از بین میبره. در جنبه حیات حقیقی، مؤلفه های حیات حقیقی و ارکان حیات حقیقی متفاوته. از ارکان و بنیانهای اساسی حیات حقیقی فردی و بشری یک بحث عقل، یک بحث دل، یک بحث عمل و رفتار. اینکه عقل چقدر رکنیت داره در حیات، چقدر جایگاه داره، و به معنای واقعی کلمه عقل صورت حیات انسانیه، یعنی صورتی که به این ماده و به این هیئت فعلیت و حقیقت میده، این عقله. عقل خیلی تعابیر مختلفی راجبش به کار برده شده که جایگاه شأنش، منزلتش، روی این باید قدری بحث بکنیم. حالا جلسه اول که رسیدیم به این، اون یه مروری بود بر جلسات قبل، و این موضوع جایگاه و شأن و منزلت عقل و رکنیت عقل در حیات حقیقی فردی، و بعد این رو تطبیقش میدیم بر اون حیات اجتماعی و جمعی. تعابیری داریم از این که عقل شما بهترین مخلوق خداست، روایت داریم که بهترین چیزی که خدا خلق کرده این عقله. عقل شما اون چیزی است که شما به واسطه اون خدا رو درک میکنید، پرستش میکنید، ارتباط برقرار میکنید. العقل ما عبد به رحمان. عقل شما اون چیزی است که شما بهشت رو به واسطه عقل خودتون میبینید و این ارتباطات برقرار میشه. عقل شما اون عاملی است که عامل کنترل کننده شهوت و تمایلات و درخواست هاست، یعنی نظام مدیریتی وجود شما عقل شماست که مدیریت میکنه تمایلات شما رو. عقل شما مایه سعادت شماست. عقل شما مایه نظم شماست. عقل شما مایه عدل شماست. این همه روایت ها. همش روایت های طولانی داره که جایگاه و شأن و منزلت عقل رو و حتی امامتی که برای عقل قائل شدن، که در روایتی حضرت امیر فرمودن عقل امام فکره. خود عقل امام فکره و فکر امام دله و دل امام حواسه و حواس امام اعضا هستند. یعنی دوباره یک نظام امامت که ما در بحث نظام ولایی این رو بحث می‌کنیم که چطور نظام ولایت درونی و نظام امامت و ولایت درونی شکل میگیره، این نظام امامت و ولایت درونی را از یک منظر حضرت امیر اینطوری تبیین میکنند و میفرمایند که این رابطه، حالا من اصل روایت را هم بخونم خدمتتون، صلوات اینا بفرمایید. می فرماید العقول و ائمه الافکار، عقل ها ائمه افکار هستند، و الافکار و ائمه القلوب، فکرها ائمه دل ها هستند، و القلوب و ائمه الحواس، دل ها هم ائمه حواسند، و الحواس و ائمه الاعضاء. این که عقل امام فکره، عقل امام اندیشه است. یعنی وقتی انسان تفکر میکنه، اندیشه میکنه، انسان وقتی که در فضای اندیشه ای و تفکری میخواد به یک اندیشه درستی برسه، به یک نتیجه درستی برسه، یعنی وقتی که کسب معلومات میکنه، داده های مختلف علمی و فکری رو استلام میکنه، بعد میخواد یه نظمی به اینها بده، یه منطقی میخواد به اینها بده، یه ترتیب و دوالی درستی میخواد به اینها بده. عقل قاعده درست فکر کردنه، عقل میزان و ملاک صحت سنجی درست تأمل کردن و درست فکر کردنه. یه تعبیری هم هست در تربیت که گفته میشه فرق بین هوش و بین عقل چیه، که گفته میشه افراد خیلی اوقات هوش دارن، ذکاوت دارن، حافظه قوی هم دارن، ولی ای چه بسا عقل خوبی نداشته باشن. بعد یه مثالی رو شهید مطهری اونجا ذکر میکنن از اون پادشاهی که یه افراد به اصطلاح ویژه‌ای رو در دربار خودش داشته که این افراد پیش بینی میکردن، غیبگویی میکردن. عرضم به حضور شما مثلا نتایج جنگ ها رو، نتایج بعضی از حرکت هایی که این پادشاه میخواست انجام بده، یه عده مثلا رمال بودن، چه بودن، با یه محاسبات نجومی و غیر ذالک که کارای میکردن، معمولا در دربار پادشاهان یه چنین چیزایی بوده. بعد از یکی از اینها میپرسه، یا از مسئولشون، رئیسشون، که تو برای بعد از خودت فکر کردی که اینجا دربار خالی نباشه از چنین افرادی؟ عرض میکنه که بله، من بچه خودم رو برای این کار تربیت کردم که میتونه این پیشگویی ها رو انجام بده. و پادشاه میگه که این بچه رو بیارید و این جوان رو بیارید، من آزمایشش بکنم، ببینم که چقدر قدرت پیشبینی، پیشگویی و محاسبات امور غیبی رو داره. میارن، بعد این پادشاه انگشتری خودش رو، حلقه انگشتریش رو به دست میگیره و از این فرد میپرسه که چی در دست منه. یه محاسبه ای میکنه، میگه که گرده، میگه بله. میگه تو خالیه، میگه بله. بعد میگه که این سنگ آسیابه. بعد وقتی که به پدرش نگاه میکنه که اینطور تربیتش کردی، میگه نه، یا آموزش داریم یا داده های علمیه، یه جنبه های آموزشی و علمیه. او دو تا سوال اولی که جواب داد درست، اون مربوط به اون آموزشه بود، اون تیکه آخر مربوط به تعقل خودش بود که یه چیز گرده تو خالی در دست پادشاه چطور میتونه سنگ آسیاب باشه. یه چند تا احتمال باید میداد اینجا که مثلا این خب یه حلقه است دیگه، حالا این حلقه، یه وقتی مطلق حلقه رو میگیم، یه وقتی میگیم این حلقه به چه چیزی قرابت داره در دست پادشاه، آیا یه سکه است، آیا مثلا یه انگشتره، چی و چی. این دیگه برمیگشت به اون حوزه تعقلی خودش که از این جنبه میبایست بهره میبرد و استفاده میکرد. لذا میفرماید عقل امام فکره، عقل امامت میکنه، وجود انسان رو امامت میکنه. و اگر که انسان فکرم داره، هوشم داره، به لحاظ محاسبات ریاضی، محاسبات ریاضیش هم خوبه ها، خب محاسبات ریاضیش هم خوبه، چون آقایون در بحث ریاضی، آقایون فلاسفه مسئله ریاضی رو بین طبیعیات و الهیات قرار میدن. میگه ریاضیات حد فاصله طبیعیات با الهیاته. اونجایی که میخوان بحث بکنن میگن آقا فلسفه عموماً حکمت نظری تقسیم میشه به فلسفه اولا، فلسفه وسطا، فلسفه مثلا سفلا. بعد میگن آقا فلسفه سفلا طبیعیاته، فلسفه وسطا ریاضیاته و فلسفه اولا الهیاته. بعد چرا میگن فلسفه سفلا طبیعیاته؟ میگن شما چون در طبیعیات موضوع علوم طبیعی و فلسفه طبیعی موضوعش جسم و جسمانیاته، شما به راحتی میتونید از عوارض جسم و جسمانیات بحث بکنید، هیچ مشکلی ندارید برای اینکه جسم و جسمانیات رو چون محسوسات شما هستن شما به راحتی میتونید با محسوسات ارتباط برقرار بکنید، لذا درک محسوسات ساده ترین نوع درکه، این ساده ترین نوع درک، این نوع از درکه، حتی خیلی عقل خاصی هم نمیخواد، اصلا بیشتر چون شما قضایاتون قضایای محسوسه هستن بیشتر باید قوای حسیتون قوی باشه تا اونها رو خوب بتونید درکشون بکنید. بعد میرید تو مرحله بعدی میرسید به ریاضیات، میگن آقا فرق ریاضیات با محسوسات چیه؟ چون شما تو محسوسات هم بایستی جسم خارجی داشته باشید، هم میبایستی اون چیزی رو که میخواید در ذهن تصور بکنید تصور جسم خارجی رو بکنید، یعنی شما دو تا تصور دارید که منشأ جسمانی داره، همون تصور هم تحقق جسم بیرونی، هم اون تصوری که در ذهن میخواید بکنید تصور اون جسم خارجی و اون شیء خارجیه. ولی میگه در ریاضیات اینطور نیستید، شما در ریاضیات شما اون چه که بیرون دارید یا کم متصل دارید یا کم منفصل دارید دیگه، یا شما اجسام تعلیمی دارید یا اعداد دارید، شما اون چه که در بیرون دارید، بله برای تصور بیرونیش اون جنبه جسمانیت بیرونی داره، ولیکن برای تصور عقلیش نیاز به اون جنبه بیرونیش ندارید اصلا، شما ذهن میتونه تجرید بکنه بدون در نظر گرفتن معدود عدد رو تصویر بکنه، بدون در نظر گرفتن خطوط بیرونی خود خط رو تصویر بکنه در ذهن خودش، و نیاز به تصور از اون جهت ما به ازاء خارجی داشته باشه، نیاز به ما به ازاء خارجی نداره. بعد میگن آقا به این گفتن آقا ریاضیات. حالا بعد اون جنبه الهیات هم میگن چرا جنبه الهیاته؟ چون میگن شما در جنبه الهیات نه نیاز به اون تصویر بیرونی دارید، نه نیاز به تصور ذهنی به اون معنا دارید، شما در علوم الهی نه نیاز به جسم بیرونی دارید، نه نیاز به تصویر جسمی در ذهن، حتی به نحو تجرید هم ندارید، مثل نظام علیت معلولیت، چون شما یه علت و معلولی دارید، مثلا دو طرفش هم جسم نیستن، علت جسم نیست، معلول جسم نیست، ولی شما قشنگ علت و معلول رو میتونید تصویر بکنید و تصور بکنید بدون ما به ازاء خارجی و بدون اینکه بخواید در ذهن براش یه معبزا ایجاد بکنید. حالا میگن این سخت‌ترین نوع علوم این نوع از علومه. این عقل میخواد، عقل جدی میخواد. یه چیزی که کمتر به اصطلاح، چرا میگن به ریاضیات هم گفتن ریاضیات، میگن به این جهت گفتن که اینا ریاضت میکشیدن، میگفتن چون 50% تجریدیه باید تمرینش کرد. باید تمرینش کرد، عقل رو ورزش داد. هی عقل رو ورزش بدی که چطور بتونه تجرید بکنه بدون معدود، عدد رو تصور بکنه بدون معدود، بگه دوتا، بدون که بخواد بگه دوتا سیب دوتا پرتقال، بگه دوتا، هیچ ما به ازایی هم برای دوتا در نظر نگیره، بگه دو. بعد میگه آقا عقل میتونه چنین کاری بکنه؟ بله عقل میتونه چنین کاری بکنه. ذهن میتونه چنین کاری بکنه؟ بگه دو. بدون که بخواد بگه یعنی دو تا سیب دو تا پرتقال، اصلا بله در بیرون اینجور هست ولی در ذهن میتونه اینطور نباشه. بعد میگن این رو میگن ریاضی، تمرین میکنن تا عقلو برسونن، ورزش بدن به این معنا. میگن یه جورای ریاضت هم از همینجا گرفته شد، گفته شد ریاضی، از اینجا ریاضت رو گرفتن برای این معنا. تعقل، حالا بحث میکنیم که چطور عقل تقویت میشه یه بخشش به ریاضته و این عقل غیر از هوش متعارف اون چی که عرضم به حضور شما حالا متعارف در عالم این یه اتفاق دیگریه. پس این جایگاه و شأن و منزلت عقل، عقل یه جایگاهی داره نسبت به اندیشه، بعد دوباره اندیشه یه امامتی داره نسبت به قلب که چطور اندیشه و فکر با امامت عقل، یعنی امامت عقل چطور نازل میشه بر دل، بعد چطور عقل دل رو امامت میکنه، یعنی امامت دل چطور به دست عقل میفته، بعد این امامتی که اینجا حاصل میشه چطور دل حواس رو امامت میکنه، مثلا همین حواس پنجگانه ما چطور در اختیار و در زعامت و امامت دل قرار میگیره، بعد از اون این امامت چطور تسری پیدا میکنه به اعضا و جواره، و بعد رفت و برگشتی که بین اینها دوباره علی‌الدوام اتفاق میفته. این رو انشاءالله به حول قوه الهی در جلسات آتی این نحوه پردازش عقل، تقویت عقل، این تقویت جنبه های حیاتی عقل که بعد منجر بشود به اون جنبه های حیاتی کل حیات فردی و اجتماعی انسان رو به حول قوه الهی در جلسات آینده محضر دوستان عزیز و ارجمند عرض خواهیم کرد. عرض ما تمام، صلوات الهی بفرمایید. ایام وفات خانم ام البنین علیه السلام است. یک جمله من عرض بکنم و استفاده بکنیم از ذکر توسل برادر عزیز و ارجمندمون آقای عبداللهی صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا غریب، صلی الله علیک یا مولا یا مظلوم، صلی الله علیک یا مولا یا عطشان، صلی الله علیک یا مولا یا صلیب. وقتی که کاروان کربلا برگشتن مدینه، اول یه توقفی داشتن بیرون از مدینه، امام سجاد فرمودن که برید در مدینه اعلام حضور ما رو بکنید. بشیر ابن نعمان میره در مدینه اعلام میکنه که یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین و ادمعی مدرارو. مردم سراسیمه آمدن و دوان دوان آمدن برای استقبال از باقی مانده کاروان کربلا. با یه عدد زیادی رفتن، با یه عدد خیلی کمی برگشتن. بین این حالا در اون مرحله بیرون از شهر یا در اون مرحله‌ای که رفتن در شهر و در منزل ساکن شدن، یه خانم پیرزنی میاد که حضرت زینب سلام الله علیها رو ببینه. نقل‌های مختلفی من زبان حال عرض می‌کنم که پرسیده باشن این خانم کیه، فرموده باشن این خانم مادر اون آقاییه که وقتی بهش اماننامه رو ارائه کردن اماننامه رو پس زد، این مادر اون شیرمردیه که در کربلا وقتی که وارد در آب شد میخواست که یک کف آب از تشنگی بخوره، این کف آب رو ریخت. فتذکر عطش الحسین فقال یا نفس من بعد الحسین هونی. این مادر، مادر اون آقاییه که حضرت سید الشهدا وقتی که بر پیکر مطهرش حاضر شد فبکا بکا العالیا و فرمود که الان انکسر ظهری و قلت حیلتی